سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. این شورا در نشست ناوقت دیروز به وقت امریکا قطعنامه ای را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم های طالبان بر احیای حقوق آموزشی و کاری زنان و دختران افغان تاکید شده. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه حمایت کردند. در این قطعنامه همچنان بر حمایت از یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و مرفه که شامل همه باشد تاکید شده است. طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند و محدودیت‌های شدیدی را بر آموزش و کار دختران و زنان افغان وضع کردند. امروز 8 ثور سال 1402 شمسی با 31 سال روز پیروزی گروه‌های جهادی در افغانستان برابر است. حکومت به رهبری نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان به تاریخ 8 ثور سال 1371 شمسی سرنگون شد و گروه‌های جهادی وارد کابل شدند که جنگ‌های داخلی را در قبال داشت. جنگ ها بین گروه های جهادی علاوه بر ویرانی کابل منجر به کشته شدن ده ها هزار تن نیز شد و میلیون ها افغان آواره شدند. هرچند چهره های سابق جهادی از 8 ثور به حیث روز پیروزی حق بر باطل یاد می کنند، اما شماری از کارشناسان می گویند که رویدادهای 7 ثور و 8 ثور هر دو بدبختی، آوارگی و جنگ های داخلی را به همراه داشته است. 37 نشست گروه کاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مورد افغانستان روز پنجشنبه دایر شد. این سازمان در اعلامیه گفته که اشتراک کنندگان این نشست در مورد وضعیت امنیتی از جمله افزایش تهدیدات تروریستی و مواد مخدر که از قلمرو افغانستان سرچشمه می‌گیرد بحث کردند. در این نشست هیئت‌هایی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی، معاون سرمنشی این سازمان شاه‌ظافر افغانستان در روسیه و نمایندگان مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد و برخی ادارات دیگر شرکت داشتند. روسیه، بلاروس، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستند. در نشست گروه کاری این سازمان پس از آن در مورد افزایش تهدیدات تروریستی از قلمرو افغانستان بحث می شود که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز چهارشنبه گفت که نیروهای امنیتی این کشور 2 تن از افراد وابسته به یک سازمان تروریستی بین المللی را در نزدیک سرحد افغانستان کشتند. در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا روی اهمیت آموزش دختران تاکید کرده است. این اداره در توییتر خود دیروز گفت که اگر دختران نتوانند با آموزش دسترسی داشته باشند یا در زمینه آموزش با محدودیت‌های روبرو باشند، توانایی آنها برای دسترسی به مراقبت‌های صحی، خدمات عامه، اشتغال و فرصت‌های اقتصادی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب منع شدند. با وصف درخواست‌های مکرر طالبان این ممنوعیت را تا هنوز لغو نکردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوعی افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد باید حقوق اساسی افغانها به خصوص وضعیت اسفناک زنان و گروه‌های به حاشیه رانده شده قومی و مذهبی را در آجندای اصلی نشست دوحه شامل کند. این کمیسیون که در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند در اعلامیه دیروز گفت که هیچ دلیل سیاسی و استراتژیک نباید باعث معامله با حقوق بشری افغانها شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که هر نوع تلاش برای به رسمیت شناختن طالبان غیر قابل قبول برای مردم افغانستان است. قرار است نشست به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در عقب درهای بسته با حضور نمایندگان خاص کشورهای مختلف در امور افغانستان در اول و دوم ماه می در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که در این نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تمرکز نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته تا بر اساس اصلاحاتی که صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF خواهان آن است گام بردارد. پاکستان در سال 2019 میلادی بسته 6.5 میلیارد دلاری قرضه را با صندوق وجهی بین‌المللی امضا کرد، اما کمتر از نصف آن را تا حال دریافت کرده، زیرا این کشور همه شرایط IMF را برآورده نکرده است. الیزابت هورست مسئول امور پاکستان در وزارت خارجه آمریکا دیروز در مرکز تحقیقاتی ویلسون در آمریکا گفت اصلاحاتی که پاکستان و صندوق وجهی بین المللی در مورد آن توافق کردند آسان نیست، اما به گفته او بسیار مهم است که پاکستان این اقدامات را انجام دهد تا این کشور را با وضعیت مالی سالم بازگرداند، از قرض بیشتر جلوگیری کند و اقتصاد پاکستان را رشد دهد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر این سازمان را از سوی طالبان در افغانستان محکوم کرد. نظر یک فعال حقوق زنان را هم در این مورد گرفته ایم.
تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی است.
اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که واشنگتن پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از $2 میلیارد کمک های بشری با افغانستان کرده.
در روند اقتصاد ملی افغانستان اثرات چندانی نداشته، به خاطر از این است که از این پول ها به مقصد تمویل پروژه های اقتصادی یا سرمایه‌گذاری مفید صورت نمیگیرد.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
غایب کیه؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده و ممالک خارجی رفتن.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید،
در تقاب این امطلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمائنده ها میخیره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر این سازمان را سوی طالبان در افغانستان محکوم کرد. این شورا با تصویب قطعنامه از طالبان خواسته که محدودیت ها بر زنان و دختران افغان را رفع کنند. پیشنویس این قطعنامه را امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز قطعنامه را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده تا همه محدودیت ها بر زنان را دور کنند. این شورا ممنوعیت حکومت طالبان بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را در افغانستان نیز محکوم کرد. در قطعنامه شورای امنیت که پیشنویس آن را امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده بودند، ممنوعیت طالبان بر کار زنان در تاریخ سازمان ملل متحد بی پیشینه توصیف شده و گفته شده است که این ممنوعیت حقوق بشر و اصول بشر دوستانه را تضعیف می کند. سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری میلادی گفت که طالبان مانع کار کارمندان زن در این سازمان در افغانستان شدند. پیش از آن طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کرده بودند. این اقدام‌های طالبان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و ملل متحد گفته است که بر روند امدادرسانی تأثیر منفی می‌گذارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردن و در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. طالبان بر رفتن زنان به حمام‌ها و پارک‌ها هم محدودیت وضع کردند. در همین حال انتظار می‌رود که درباره اقدامات سختگیرانه طالبان در برابر زنان و خصوص ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در نشست دوحه نیز بحث شود. قرار است که این نشست به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد پشت درهای بسته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان به روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده برگزار شود.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر این سازمان را از سوی طالبان در افغانستان محکوم کرد. همکارم ستار فروغ با شینکای کروخیل سفیر سابق افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان در این مورد صحبت کرده، نخست پرسیده که به نظر او این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد چقدر مهم است و چه پیامی را می‌رساند؟
به نظر من تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حائز اهمیت خاصی است، به خاطر که تمام قیوداتی که از طرف حکومت طالبان بالای زنان و دختران عاید شدن که مانع کار و مانع تحصیلات و آموزش زنان شده، من فکر میکنم این خیلی مهم است. بالاخره اگر جامعه جهانی از رقابت‌های خود دست بردار شوند و مشکلات و بحران فعلی وضعیت افغانستان را جدی گرفتن، اما هنگ به هم نظر شود، این به نفع منطقه، به نفع افغانستان، حتی به نفع حکومت طالبان و جامعه جهانی است، به خاطر که اگر طالبان مجبور شوند که دیگر دست بردار شوند از صادر کردن همچو فرامین و فرامین اسبق خود را هم پس بگیرند، این در وضعیت تغییری می آید.
بانو کروخیل، تصویب این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر بحث‌های نشست دوحه که از سوی این سازمان هفته آینده برگزار می شود تأثیر خواهد گذاشت؟
قطعا یک تأثیر بزرگ خواهد داشت، به خاطر که در صورتی که یک همنظری و هم آهنگی بین اعضای شورای امنیت بیاد، من فکر میکنم یک تأثیر مثبت خواهد داشت. بالاخره در نشستی که در دوحه صورت میگیره هم یک هماهنگی و به وجود خواهد آمد و مشکل یا وضعیت افغانستان یک مشکل جدی فکر خواهد کردن و بر خود و رای حل به این مشکل میتوند که همسان باشن و بالاخره طالبان وقتی که درک کنن که بالاخره جامعه جهانی یک موقف یا موضع‌گیری واحد دارند، دیگه باز اونا نمیتونند که مطمئن شوند که به حمایت روس و یا چین میتونند که به وضعیت فعلی دوام بدن و اونا مجبور هستند که باز فرامین خود را واپس بگیرند.
انتظار شما به عنوان یکی از فعالان حقوق زن از نشست دوحه چیست؟
زنان افغان انتظار داره از نشست دوحه که در این نشست واقعا مسئله زنان افغان، محدودیت هایی که بالای زنان و دختران افغانستان عاید شدن، مانع کار، مانع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آنها شدن، مانع آموزش و تحصیلات شدن، به این فکر که یک مسئله بسیار جدی است. امیدوار هستم که این موضوعات را در نظر گرفته و بحران بشری که فعلا در افغانستان جریان داره یک رای حل برای زو پیدا شد، نه ای که بالای از این کار شد که چطور بتانن که برای طالبان امتیازات بیشتر بدن و اونا رو برسمیت بشناسن. من فکر میکنم که هم نظر شدن و هم آهنگ شدن جامعه جهانی در باری افغانستان خیلی مهم است که این موضوع رو جدی گرفته و خصوصا برخورد تبعیض‌آمیزی که علیه زنان افغانستان در افغانستان میشوند، این موضوع جدی تلقی بکنه و یک رای حل مشترک بر ازو پیدا شود تا بتونه که بالای طالبان فشار بیان و از این دودستگی که فعلا در بین جامعه جهانی وجود داره یه از بین برن، برای از اینکه همین دودستگی باعث ازی میشن که طالبان از وضعیت استفاده نادرست کرده و هر روز محدودیت های عجیب و غریب بالای مردم افغانستان و خصوصا بالای زنان با وجود میاره.
مصاحبه با شینکای کروخیل سفیر سابق افغانستان در کانادا را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که واشنگتن پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 2 میلیارد دلار کمک‌های بشری را به افغانستان ارائه کرده. این کمک‌ها بیشتر از طریق ادارات سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی صورت گرفته. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون تن در افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
آمریکا پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت بیش از 2 میلیارد و 20 میلیون دلار با این کشور کمک بشری و انکشافی کرده است. اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان با ابراز این مطلب در رشته توییت‌های بروز پنجشنبه گفت که این کمک عمدتاً از طریق اداره های سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی صورت گرفته است. سیگار به نقل از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که با توجه به محدودیت هایی که برای انتقال پول به این کشور وجود دارد، سازمان ملل متحد پول نقد را به افغانستان از طریق هوا منتقل و سپس آن را به یک حساب در یک بانک خصوصی واریز میکند. سیگار همچنان گفته که این پول نقد که حکومت طالبان به آن دسترسی ندارد، به اداره های مختلف سازمان ملل متحد و برخی دیگر مؤسسات داخلی و خارجی انتقال داده شده تا به افغانهای نیازمند کمک های بشری را فراهم کنند. به گفته سیگار، سازمان ملل متحد در سال 2022 تقریباً 1.8 میلیارد دلار از طریق هوا به افغانستان انتقال داده است، یعنی به طور اوسط 35 میلیون دلار در هفته به افغانستان ارسال شده. جان سوبکو، بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، به روز چهارشنبه هفته گذشته در نشست کمیته نظارت و حسابدهی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که تضمین کرده نمی‌تواند که در حال حاضر کمک‌های آمریکا به افغانستان به دست طالبان نمی‌افتد. او افزود که همه می‌دانند که افغانستان با وضعیت شدید بشری و اقتصادی روبروست و نباید کمک‌های آمریکا به دست طالبان بیفتد. نگرانی‌ها در مورد چگونگی توزیع کمک‌های بشری در افغانستان وجود دارد. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله آذرخ شافیزی مؤثریت کمک‌های نقدی را در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان اندک می‌داند.
این که در روند اقتصاد ملی افغانستان اثرات چندانی نداشته به خاطر از این است که از این پول‌ها به مقصد تمویل پروژه های اقتصادی یا سرمایه گذاری مفید در جهت صنعت و زراعت و خدمات و پیشاوری صورت نمی گیرد. وقتی که این مصرف پولها جنبه اقتصادی نداشته باشند و مقصد رشد سکتورهای مختلف اقتصادی از او استفاده صورت نگیره، اثرات بالای بهبود وضعیت اقتصاد مملکت، کارآفرینی، فقرزدایی و رفاه مردم داشته نمی تواند.
سازمان ملل متحد گفته است که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 28 میلیون نفر می‌رسد و حدود 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. این سازمان برای امدادرسانی در سال جاری میلادی در افغانستان 4.6 میلیارد دلار کمک مالی درخواست کرده است، اما تاکنون بیش از 5% این مبلغ را دریافت کرده. به دلیل اقدام طالبان مبنی بر منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، بسیاری از مؤسسات فعالیت‌های خود را در این کشور توقف و یا کاهش دادند. قرار است که نشست به میزبانی سازمان ملل متحد به روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در دوحه قطر برگزار شود. انتظار می رود که در این نشست درباره مشکلات جاری در افغانستان و تقویت هماهنگی میان جامعه جهانی در پیوند به این کشور بحث و گفتگو صورت گیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
گروه کاری زنان صلح و امنیت میگوید زنان افغان باید در نشست هفته آینده سازمان ملل متحد در دوحه حضور داشته باشند. این مؤسسه با فرستادن نامه به آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد از او خواسته که نمایندگان زنان افغان باید در تصمیم گیری های این نشست سهیم باشند. در نامه گفته شده که بدون حضور معنیدار زنان در این نشست نتایج و تصامیم آن نامشروع خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
در آستانه برگزاری نشست نمایندگان ویژه کشورها و سازمانهای مختلف جهان در مورد افغانستان به تاریخ اول و دوم ماه می در دوحه، مؤسسه گروه کاری زنان صلح و امنیت می گوید زنان افغان باید در تصمیم گیری های نشست این سازمان حضور داشته باشند. این مؤسسه که به شمول سازمان عفو بین الملل، شبکه جهانی صلح زنان، دیدبان حقوق بشر، زنان فعال بین المللی، اتحادیه بین المللی، زنان برای صلح و آزادی متشکل از 12 سازمان بین المللی است که ناوقت روز چهارشنبه در نامه از آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند که باید نمایندگان زنان افغان به شمول رهبران زن، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی فرصت حضور در این نشست را دریابند. آنان از سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند تا اطمینان حاصل کنند که زنان افغان در گام‌های بعدی جامعه جهانی در افغانستان مشارکت کامل، برابر و معنادار و اساسی دارد. در این نامه آمده که بدون حضور معنادار زنان در این نشست نتایج و تصمیم آن نامشروع خواهد بود. در این نامه آمده که قضیه افغانستان یک فرصت برای سازمان ملل متحد است تا ثابت سازد که حقوق زنان افغان قابل مذاکره نیست و اینکه زنان افغان که هر روز شجاعانه برای کسب حقوق خود مبارزه می‌کنند نیازمند حمایت سازمان مللند. در همین حال هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست هفته آینده سازمان ملل متحد در دوحه در این رابطه بحث خواهد کرد که این سازمان در رابطه با بحران افغانستان چی خواهد کرد و چی آینده در انتظار این کشور و طالبان خواهد بود. اما وی گفته که تا حال هیچ زنی به این کنفرانس دعوت نشده است. در همین حال برخی از فعالان حقوق زن در هر موضوع و تصمیم مربوط به افغانستان نقش و حضور زنان را مهم و ضروری خوانده و عدم دعوت زنان افغان به نشست سازمان ملل متحد را نگران کننده می دانند. رازیه بارکزی عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و یکی از زنان معترض بر رادیو آزادی می گوید عدم حضور زنان در نشست سازمان ملل متحد بیانگر عدم حمایت از زنان افغان است. او مدعی است
زنان بیشترین تاوان و بیشترین قربانی را در حاکمیت طالبان داشته، بنابراین ترتیب چنین جلساتی ظلم است علیه مردم و زنان افغانستان و عدم حضور زنان افغانستان در چنین جلساتی نشان می دهد که دنیا در کنار شعار حق بشر و دفاع از حقوق انسانی نه، بلکه در پی منافع خود می تواند که به جهت یک گروه تروریستی و انسان ستیز استفاده شد.
شکریه بارکزی سفیر پیشین افغانستان در ناروی در صحبت با رادیو آزادی عدم حق اشتراک زنان افغان در نشست سازمان ملل متحد را تأسف آور خواند.
هر موضوعی که درباره افغانستان، مردم افغانستان باشه، حضور زنان افغانستان حتمی و لازمی و واجبی است و متاسف هستم که در نشست رک سازمان ملل در نظر گرفته از هیچ گروهی از زنان دعوت نکردند که بیای و مشکلات شه بگن.
سازمان ملل متحد تا اکنون در مورد حضور یا عدم حضور زنان افغان و یا نمایندگانشان در نشست دوحه چیزی نگفته است. نشست سازمان ملل متحد به تاریخ اول و دوم ماه می به میزبانی آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر پشت درهای بسته پس از آن برگزار می شود که طالبان کارکنان زن این سازمان را از کار منع کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
حقوق حکومت سوئیس 13 فرمان مرتبط به تحریم‌های مالی علیه طالبان را تعدیل می‌کند. شورای فدرال سوئیس گفته که تعدیل این فرمان‌ها به نهادهای کمک‌رسان اجازه می‌دهد که برای ارائه کمک‌های بشری به افراد و شرکت‌های تحریم شده تحت کنترل طالبان در افغانستان روابط تجارتی داشته باشند، پول یا کالا به آنها انتقال دهند. در اعلامیه روز چهارشنبه این شورا گفته شده که فرمان‌های تعدیل شده سر از اول ماه جون سال جاری به اجرا گذاشته خواهند شد. این در حالی است که مردم افغانستان خواستار آنند تا جامعه جهانی برای کاهش فقر کمک‌های بشری را افزایش دهد. فعالان حقوق بشر هم به این باورند که اقدامات در بهبود وضعیت افراد نیازمند افغان کمک می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم در فقر بسیار قرار گرفتند که پول ندارن، کاروبار ندارن.
امیرداد با خانواده 8 نفریش در کابل زندگی می کند. او می گوید افزایش بیکاری و ناداری قدرت اقتصادی آنان را به چالش کشیده است. امیرداد می خواهد برای بهبود وضعیت اقتصادیشان جامعه جهانی کمک هایش به افغانستان را ادامه دهد.
به خاطر کمک های جهانی ما نیاز داریم. یک تنها شخصا خود ما نیست. خود ما شکر خدا ایان هستیم. تقریبا 8 نفر هستیم. آیداد ما بسیار کم است، برای اتباری ما نمیشه، ضعیف است، ولی کمک جهانی ما چیز داریم که ادعا داریم که کمک جهانی پریمات بیاید.
نادر یک باشنده دیگر کابل نیز میگوید که بدون کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی در وضعیت کنونی رفع نیازمندی‌های ضروری خانواده‌ها دشوار است. او به رادیو آزادی گفت:
هیچ وقت کمک‌های خود را قطع نکنند، به خاطر اینکه مردم سخت در موقعیت هم بیکاری هم گرانی زیاده، مردم کاروبار ندارن، مردم در حالتی در یک وضع بد زندگی می‌کنند.
این در حالی است که به تازگی شورای فدرال سوئیس گفته است که 13 فرمان مرتبط به تحریم‌های مالی علیه طالبان را تعدیل می‌کند. این شورا با نشر اعلامیه روز چهارشنبه 26 اپریل گفته که با پیروی از معافیت بشردوستانه سازمان ملل متحد بر رژیم‌های تحریم شده، دست به چنین اقدامی زده است. با تعدیل این فرمان‌ها، شورای فدرال سوئیس می‌تواند به کمک‌رسان‌ها اجازه دهد برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افراد و شرکت‌های تحریم شده تحت کنترل طالبان در افغانستان روابط تجاری داشته باشند و پول یا کالا با آنها انتقال دهند. شورای فدرال سوئیس میگوید که فرمانهای تعدیل شده سر از اول ماه جون سال روان عملی خواهند شد. آگاهان این گونه اقدامها را در بهبود وضعیت جاری افغانستان مهم میدانند. عزیز مارج، یک تن از دیپلماتهای پیشین و مشاور حقوقی، میگوید تصمیمهای اینچنینی میتواند در بهبود وضعیت کنونی افراد نیازمند به کمکهای بشردوستانه جهانی کمک کند.
اعلان منشی ملل متحد آقای آنتونی گوترش با جهان که با وا گفتند شما با وعده‌هایی که به غرض مساعدت به افغانستان نمودید وفا نمایید. از جمله کشور سوئیس که فعلا اقدام به این کردن که با افغانستان مساعدت کنده، شرایط نه تنها ای که مساعدت از این مفید و مصر واقع خواهد شد، باعث تشویق و ترغیب دیگر کشورها هم خواهد شد که با افغانستان مساعدت و کمک کنند که نیاز مبرم به مردم افغانستان و غیر از او فقر و بدبختی افغانستان را دیگر هم به خدا را خواسته به خرابی های بیشتر میکشاند.
این در حالی است که تحریم‌ها بر حکومت و شماری از مقام‌های ارشد طالبان از سوی سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان وجود دارد. به گفته دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، 28 میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشردوستانه فوری هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده‌های عزیز، همچنان سر به صفحه وبسایت ما هم بزنید و از تازه ترین ها آگاه شوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
دولت اول رسلی 15 تا 3 منطقه سینه ما کلینیک داریم، ولی به دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچی، داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاده، سرکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه، سرکم ناکار مونده یه دیگه. نی دکتر، نی داروی، نی درمون و مردم مریض زیاد داره. مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه. نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از ارسوله دراییم به شما در تقاوین امتلاح پیسه که میاد تعویض شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک این پیسه را میارن میگرن این پیسه را مردم نماینده ها میخیره به مردم نمیرسه پیسه را تعویض کردن به بعضی 3000 رسیده به بعضی 2000 رسیده به بعضی 4000 رسیده و در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را هم در وبسایت ما بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. امروز جمعه 8 ثور سال 1402 شمسی با 31 سال روز پیروزی گروه های جهادی در افغانستان برابر است. 37 نشست گروه کاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مورد افغانستان روز پنجشنبه دایر شد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا روی اهمیت آموزش دختران بار دیگر تاکید کرده. کمیسیون مستقل حقوق بشری حکومت مخلوعی افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت می کند می گوید که سازمان ملل متحد باید حقوق اساسی افغانها به خصوص وضعیت اسفناک زنان و گروه های به حاشیه رانده شده قومی و مذهبی را در آجندای اصلی نشست دوحه شامل کند. و ایالات متحده ای امریکا از پاکستان خواسته تا بر اساس اصلاحاتی که صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF خواهان آن است گام بردارد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق، حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شماری هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب میکنیم. خب آقای صمیم شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و عوض کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده‌ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرحل اجرا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد، ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر به یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد. و ما مطابق سوال شما میخواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول میخواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرم و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کردم و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ای ما مردم، مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و مماتیان معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایتی داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی بر رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کردار. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین، ممنونتان.
شما را به خداوند میسپارم، موفق و کامگار باشید.
آسمان گره صاف و نیلسان گب پشته یب می شود آسمان گره صاف و نیلسان گب زیر یب می شود گب زیر یب می شود هر طرف روان هر طرف روان هر طرف روان هر سوی جهان شور عشق توست پود و تار من هر طرف روان هر سوی جهان شور عشق توست پود و تار من ای نگار من